رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح هست در تهران پایتخت ایران و اگر شما از ساعت 7 صبح ما رو همراهی کرده باشید الان یک ساعته که کنار ما هستید، ما کنار شما هستیم و این صبحانه با خبره که میشنوید. وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز روز جمعه 18 شهریور ماه میشیم. در این بخش قرار هست سری بزنیم به روسیه، ببینیم که تازه‌ترین خبرها در مورد همکاری این کشور با ایران، همکاری های اتمی این دو کشور با هم چیست. برمیگردیم به ایران، به تهران، ببینیم که بالاخره در استانداری تهران اختلاس شده یا نه و نگاهی میکنیم به دور تازه فعالیت های مجلس خبرگان. سری میزنیم به افغانستان با گزارشی از کشته شدن احمد شاه مسعود و البته موسیقی هم هست تا این صبح روز تعطیل رو برای شما زیباتر کنه. قبل از همه اینها دعوت میکنم که یک بار دیگه شنونده تازه‌ترین خبرها باشید با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام دوباره. ایران در واکنش به اظهارات نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد با هر گونه حمله هوایی خارجی مقابله میکند. محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل متحد در یک نامه رسمی به دبیر کل این سازمان از صحبت‌های اخیر آقای سارکوزی به شدت انتقاد کرده و افزوده است که جمهوری اسلامی برای دفاع از خود هیچ تعللی در مقابله با حمله خارجی نخواهد کرد. در این نامه اظهارات رئیس جمهور فرانسه تنش‌آفرین، بی‌پایه و تحریک کننده دانسته شده و آمده است که ایران علاقه‌ای به حمله به هیچ کشوری ندارد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در نشستی مشترک میان اعضای سنا و کنگره آمریکا طرحی به ارزش 450 میلیون دلار برای کاهش از میزان بیکاری در آمریکا ارائه داد. طرح آقای اوباما شامل یک بسته کارآفرینی نیست که در قالب تخفیف‌های مالیاتی و صرف هزینه‌هایی در پروژه‌های تعمیراتی و ساخت و ساز ارائه می‌شود تا واحدهای مختلف را به استخدام افراد تشویق کند. و مقامات امنیتی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند که در آستانه 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر یک تهدید تروریستی مشخص و جدی اما تایید نشده را دریافت کردند. اداره امنیت داخلی آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خبر داده که در حال بررسی این تهدید است. همزمان خبرگزاری‌ها گزارش دادند که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در جریان این تهدید قرار گرفته و دستور بالا بردن میزان کنترل‌ها و اقدامات امنیتی را داده است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و تازه‌ترین خبرهای ساعت رادیو فردا. اما همونطور که در اول این بخش هم گفتم سری میزنیم قبل از هر چیز به روسیه. روسیه اعلام کرده که هیچ طرح جدیدی برای همکاری اتمی با ایران در دستور کار ندارد. روسیه در حال این خبر رو اعلام میکنه که به زودی قرار هست بعد از 35 سال نیروگاه اتمی بوشهر افتتاح بشه. جزئیات بیشتر رو میشنویم در همین زمینه از آنا رایسکایا گزارشگری رادیو فردا.
میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری بلومبرگ گفت که مسکو پس از تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر هیچ برنامه‌ای برای ادامه فعالیت اتمی در ایران ندارد. او افزود که نیروگاه بوشهر در آستانه راه‌اندازی است، اما هیچ طرح جدیدی در حوزه همکاری‌های اتمی با ایران در حال بررسی نیست و اظهار نظر پیرامون آمادگی روسیه برای اجرای پروژه‌های جدید اتمی در ایران زود هنگام است. این نخستین واکنش رسمی روسیه به سخنان فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است که چندی پیش گفته بود روسیه پیشنهادهای برای ساخت نیروگاه‌های اتمی دیگر پس از بوشهر مطرح کرده و مذاکراتی نیز در این زمینه میان دو کشور انجام شده است. آنتون خلابکوف رئیس مرکز انرژی و امنیت روسیه بر این باور است که هدف اصلی تهران از این اظهارات قدردانی از مسکو برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر است.
Бушерска есть в настоящее время является центральным элементом, если хотите, становым элементом российско-иранского.
نیروگاه اتمی بوشهر عنصر مرکزی و تعیین کننده روابط روسیه و ایران است و راه اندازی آن باعث چرخشی واقعی در مناسبات دو جانبه خواهد بود. این پروژه باعث افتخار روسیه است، زیرا هم از لحاظ فنی بسیار چالش انگیز بود و هم در شرایط دشوار سیاسی پیگیری می‌شد. به رغم انتقادهای مکرر از سوی ایران، تکمیل این این پروژه نشان می‌دهد که روسیه شریک قابل اعتمادی است و می‌تواند از عهده سنگین‌ترین تکالیف فنی برآید.
طبق گفته رسانه‌های روسیه و ایران، مراسم رسمی راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر برای دوشنبه 12 سپتامبر برنامه‌ریزی شده و قرار است به حضور سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه و سرگئی کیرینکا رئیس روساتوم برگزار شود. روساتوم هنوز اطلاعاتی در این زمینه منتشر نکرده، اما روابط عمومی وزارت انرژی روسیه سفر شماتکو به ایران را تایید کرده، اما افزود که تاریخ برگزاری این مراسم همچنان در مرحله هماهنگی است. سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه رئیس کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران نیز هست و قرار است در اجلاس این کمیسیون در تهران شرکت کند. این نهاد سوال پیرامون طرحهای آتی اتمی روسیه در ایران را بی‌پاسخ گذاشت. دمیتری ابزالوف، کارشناس ارشد مرکز رقابت‌های سیاسی در مسکو، معتقد است در شرایط فعلی گسترش چنین همکاری‌های دور از ذهن به نظر می‌رسد.
بوشهر از طرح‌های راهبردی اما پردردسر روساتوم است. تکمیل این نیروگاه و احداث نیروگاه‌های جدید در ایران اول از همه با ریسک‌های سیاسی همراه است. به علاوه مسائل مالی و تأخیرهای مکرر در پرداخت هزینه‌های بوشهر نیز همکاری با ایران را دشوار کرده، اما این طرح برای روسیه از اهمیت چشمگیری برخوردار است، زیرا کلیدی است برای ورود گسترده‌تر روساتوم به خاورمیانه. این منطقه دارای فرصت‌های درخشان است که روسیه می‌تواند به خوبی از آنها بهره‌مند شود.
طبق آخرین گزارش ها، نیروگاه اتمی بوشهر 3 سپتامبر با قدرت حدود 60 مگاوات به شبکه برق سراسری متصل شد و قرار است اواخر آبان یا آذار راه‌اندازی نهایی شود. دولت ایران در برنامه 5 وعده داده بود 20,000 مگاوات برق از طریق انرژی هسته‌ای تولید کند که برای این منظور باید 19 نیروگاه دیگر مانند نیروگاه بوشهر در این کشور احداث شود. آن رایسکای رادیو فردا.
اما مرتضی تمدن، استاندار تهران، میگوید اگر اختلاس در استانداری را ثابت کنید می توانید مرا محاکمه کنید. مقامات قضایی در مقابل میگویند که هم در دوره آقای تمدن و هم قبل از مدیریت آقای تمدن در استانداری تهران اختلاس صورت گرفته. وحید پور استاد و گزارشی در همین زمینه.
قسم جلاله می خورم که اختلاس نکرده ایم. این گفته مرتضی تمدن، استاندار تهران، است که مجموعه تحت مدیریتش متهم به اختلاس میلیاردی هستند. ماجرای اختلاس از استانداری تهران از آنجا شروع شد که پس از انتشار شایعه اختلاس 1 میلیارد تومانی در استانداری تهران، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور انجام این اختلاس را تایید کرد. بر اساس اخبار برخی از سایت‌های خبری، سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی استانداری تهران و برخی فرمانداری‌های تابعه شامل شهریار، تهران، کرج و پاکدشت، سوء جریان مالی به میزان بیش از 1,100,000,000 تومان را گزارش کرده است. این گزارش‌ها خبر از ارتشاء، اختلاس و تضییع حقوق دولت می‌دهد. بخشی از این وجوه که به میزان 1,100,000,000 تومان بوده، به عنوان پاداش و ایدی در معاونت‌ها و اداری کل دفتر فنی استانداری تهران هزینه شده و بخش دیگر به حساب شخصی فردی به نام میمخه، همسر و سایر بستگان وی واریز شده است. اما مرتضی تمدن، استاندار تهران، با اشاره به اینکه این تخلفات مربوط به دوره‌های قبلی مدیریت استانداری تهران است، تأکید کرده از طریق مراجع قانونی و قضایی انتشار این خبر را پیگیری می‌کند. البته استاندار تهران از مسئولان سازمان بازرسی کل کشور که این خبر به نقل از آنها منتشر شده خواسته است سکوت نکنند. درخواست آقای تمدن برای شکستن سکوت مسئولان سازمان بازرسی کل کشور که اختلاس به نقل از آنها منتشر شده بود خیلی سریع از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اجابت شد. مصطفی پور محمدی که با استان مرکزی سفر کرده بود، در پاسخ به این سوال که آیا این اختلاس در دوره استاندار جدید است یا قدیم، تصریح کرد ما هم در زمان استانداری جدید پرونده داریم و هم در زمان استانداری قبلی، هم پرونده های میلیاردی داریم و هم پرونده خرد. در برخی استانهای دیگر هم پرونده داشتیم که در حال رسیدگی است. البته علاوه بر مصطفی پور محمدی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور هم نسبت به این اختلاس سکوت نکرده است و این اختلاس در استانداری تهران را در دوره مدیریت قبلی و فعلی تایید کرده است.
9 دقیقه از ساعت 8 صبح گذشته در ایران و شما همچنان همراه هستید با ما با صبحانه با خبر، برنامه ویژه صبحگاه رادیو فردا. اما در همین روزهای گذشته شنیدید در مورد آغاز به کار دوره تازه مجلس خبرگان رهبری در ایران که بر پایه سنتی دیرینه در جمهوری اسلامی ایران، این مجلس با دیداری با آیت الله خامنه ای که نوعی تجدید بیعت به شمار میره، دهمین اجلاس سالانه خودش رو پشت سر گذاشت. بشنویم از علیرضا طاهری جزئیات بیشتر رو درباره این موضوع.
اجلاس های سالانه مجلس خبرگان رهبری معمولاً بی سر و صدا پشت درهای بسته برگزار می شود و درباره آنچه در پشت این درهای بسته می گذرد باز معمولاً اطلاعات چندانی به بیرون درز نمی کند. از همین رو دهمین اجلاس این مجمع روحانیون پرنفوذ را باید به نسبه مستثنا دانست، چون برای نخستین بار هرچند نه درباره خود اجلاس که درباره حواشی آن گزارش‌های جواز انتشار یافت. از جمله گزارشی درباره گفته‌های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حجت الاسلام حیدر مصلحی که برخلاف خواست محمود احمدی نژاد و به فرمان رهبر بر کرسی ریاست این وزارتخانه حساس ابقا شده است. او در گفته‌هایش خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان ترجیح داد تا آنچه را هواداران رهبری جریان انحرافی می‌خوانند محور قرار دهد و ناکامی وزارت زیر فرمانش در جلوگیری از ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در قلب خیابان‌های پایتخت در قلب تهران را نادیده بگیرد. این گفته‌ها در واقع دنباله یک سریال یا رشته حملاتی است که چهره‌های به گفته خودشان ذوب شده در رهبر به اسفندیار رحیم مشایی به رئیس دفتر محمود احمدی نژاد کردند. با این حال اسفندیار رحیم مشایی از این حمله‌ها دست کم تاکنون جان به در برده است. حملاتی که از مراجع بزرگ تقلید سرسپردگان به رهبری، مثلا آیت الله ناصر مکارم شیرازی گرفته تا مداحان خبرساز و جویای نفوذ و قدرت بیشتر پیشتازان بودند، برای نمونه منصور عرضی یا به گفته دوستدارانش منصور عرشی که صریحا اعلام کرد که هر کس خون اسفندیار رحیم مشایی را بریزد پرداخت خونبهای او را بر عهده می‌گیرد، یا سعید حدادیان مداح دیگر که بی هیچ آدابی و ترتیبی خود محمود احمدی نژاد را نیز با ادبیاتی خاص خود آماجه این حمله قرار داد.
خدایا اگه این آقای مشایی استعفا نمیده، آقای احمدی نژاد نمیذاردش کنار، رای دیگه ای نیست، امشب اینو بکش ببرش بهش، خیال ما را راحت کن. بچه عورت یعنی زشتی، هر چیز زشتی رو میگن عورت، به همین دلیل به بعضی از اعضا میگن عورت. آقای احمدی نژاد گندم کجا رو خوردی این عورتت زده بیرون؟ آخه ما بعد اینطوری بگیم حیف آیت الله های ماست خرج این بیشعور بشن؟ آخه کی باشه که بخواد آقای علم الهدا تو نماز جمعه مشهد، آقای خاتمی تو نماز جمعه تهران، آقای مصباح اینا بخواد خرج این آدم بیشعور بشن؟ کیه مشایی سر و تش؟ آقای احمدی نژاد میبرنشا.
همزبان و هماوا با مداحان اردوگاه رهبری، شماری از روحانیون این اردوگاه نیز رشته حملات دیگری به اسفندیار رحیم مشایی را آغاز کردند. برای نمونه حجت الاسلام محمود نبویان که به گفته خودش کوشیده است که سیر تا پیاز اسفندیار رحیم مشایی را روی سفره جلوی چشم همگان بگذارد.
الان یه ویروسی به جانی افتاده این مشایی مردم، یه ویروس به جانی بس اختلاف هم نیست، این افتاده به جانش، هم دینشو داره میگیره هم عقلش.
با تمام اینها به نظر می رسد که در اردوگاه هواداران بیچون و چرای رهبر جستجو در پی رستمی که بتواند از پس این اسفندیار برایت ادامه دارد. همزمان خود اسفندیار با ناکام ماندن هر حمله ای که به او می شود خود را نیرومندتر از گذشته می یابد و حتی برای این دشمنان آشتی ناپذیر خط و نشان هم می کشد. اسفندیار رحیم مشایی:
بنده الانم میگم یک سربازم، از رو هم نمیرم مگه از جسد من رچم. من سرباز این نظامم، سرباز ولایتم و کوتاه هم نمیام. من امروزم آدمی هم نیستم که اهل سکته بکتم نیستم، ولی باور کنید که به خاطر من بعضی سکته میکنن.
و همچنان حدس و گمان زدن ها درباره ریشه رویینتنی های این اسفندیار در میان تحلیلگران ادامه دارد.
اما همونطور که در آغاز این بخش از مجله صبحانه با خبر هم وعده دادیم، سری میزنیم به افغانستان با موضوع ترور احمد شاه مسعود. 10 سال پیش در 9 سپتامبر سال 2001 احمد شاه مسعود در یک سوءقصد در افغانستان کشته شد. احمد شاه مسعود در آن زمان 48 سال داشت، اما سابقه طولانی در مبارزه با نیروهای اشغالگر اتحاد جماهیر شوروی سابق رو در کارنامش داشت. احمد شاه مسعود به شیر پنجشیر معروف بود و یک سال بعد از مرگش دولت حامد کرزای لقب قهرمان ملی رو به او داد. روز 9 سپتامبر به دلیل کشته شدن احمد شاه مسعود تعطیل عمومی است در افغانستان. در این روز به مناسبت این روز همکارم حسین قویمی در گفتگو با سلطان سرور از روزنامه نگاران بخش افغان رادیو اروپای آزادی، رادیو آزادی، از او درباره میراث احمد شاه مسعود پرسیده. با هم بشنویم.
احمد شاه مسعود در ایامی که خودش فرمانده یا قماندان بود، چیزی را که به بازماندگانش باقی مانده به نظر من آزادمنشی است و همیشه مستقل فکر میکرد و همیشه در صدد حفظ استقلال افغانستان بود که یکی از ویژگی های خاص فرمانده احمد شاه مسعود بود.
احمد شاه مسعود از قوم تاجیک افغان بود. به نظر شما اگر احمد شاه مسعود الان زنده بود در شرایط کنونی افغانستان چی میگفت؟
به نظر من اگر احمد شاه مسعود در شرایط کنونی زنده می بود، منافع مردم افغانستان روش توجه بیشتر می کرد و بیشتر پافشاری می کرد بر استقلال افغانستان و آزادمنشی که از او شناخته شده شاید در بسیاری از حوادث و واقعات افغانستان می درخشید. اگر احمد شاه مسعود زنده می بود، شاید بسیاری از امور طوری که اکنون آنها را می بینیم به این شکل رخ نمی داد.
می شه بیشتر توضیح بدین و بگین که اصولا آیا اهدافی رو که احمد شاه مسعود داشت بهش رسیدن مردم افغانستان؟
من فکر می کنم در یک حد اهدافی را که احمد شاه مسعود دنبال می کرد افغانستان در حالت فعلی به او رسیده، اما یک بخشش هنوز هم تحقق نیافته. افغانستان بعد از سقوط یا فروپاشی اتحاد شوروی تلاش داشت که به حیث یک کشور مستقل در منطقه بمانه و احمد شاه مسعود برای استقلال افغانستان خواهان کمک جامعه بین المللی شده بود، تماس های با اروپا داشت در او وقت که به هدف مستقل ماندن افغانستان و کوتاه کردن دست مداخله همسایگان برای انداخته بود. اگر احمد شاه مسعود در شرایط فعلی حاضر می بود، افغانستان شاید قوی تر می بود از او وضعیتی که کنونی به آن دچار است.
آقای سلطان سرور، از دید شما به عنوان یک روزنامه نگار، الان مردم افغانستان نسبت به احمد شاه مسعود چه نظری دارند؟ آیا اکثریت هوادار او هستند؟ از میراث او حمایت می کنند؟
بعد از اینکه در دهه 90 جنگ‌های داخلی متاسفانه در کابل صورت گرفت و احمد شاه مسعود یکی از جوانب یا اطراف این جنگ بود، مردم افغانستان خصوصا اهالی کابل نظریات متفاوتی درباره شخصیت احمد شاه مسعود دارند. دولت افغانستان او را اکنون به حیث قهرمان ملی کشور خوانده، اما بعضی مردم درباره او نظریات ضد و نقیض دارند و احمد شاه مسعود یکی از عاملان یا کسانی که در جنگ داخلی افغانستان دخیل بودند میشمارند.
به هر حال نظرشون مثبت یا منفی؟
نظرات متفاوت است. بعضی ها نظر مثبت دارند، اما بعضی ها نظر منفی دارند.
چرا نظر منفی دارند؟
چون یک بخش یا یک طرف جنگ داخلی بود افغان و دو جنگ داخلی افغانستان خصوصا کابل ویران شد و بسیاری مردم دو جنگ بی خانمان شدن و کشته و زخمی شدن. اگر وضعیتی پیش می آمد که احمد شاه مسعود از این جنگ جلوگیری میکرد و یا این جنگ رخ نمیداد، در اون صورت احمد شاه مسعود یک قهرمان بلا منازی در افغانستان شاید می بود.
خب 19 دقیقه گذشته از 8 صبح و شما همراه وفادار ما از 7 صبح ایران همراه ما هستید تا حالا و حالا نوبت میرسه به موسیقی که برای شما انتخاب کردیم برای این بخش از برنامه. یاسمین لوی خواننده اسرائیلی است با صدای گرفته بم و بی اندازه زیبا. یاسمین لوی در اورشلیم به دنیا آمد. پدرش اسحاق لوی آهنگساز و آوازخوان مذهبی بود. یاسمین لوی رو خیلی از شما در ایران هم میشناسید و دوستش دارید. او با تلفیق مدرن آهنگ‌های فلامینگو، ترکیه‌ای و اندلسی به سبک جدیدی رسیده که خودش تلفیقی از موسیقی قرون وسطایی و اسپانیایی و یهودی. این خواننده مبتکر و خوش صدا خیلی هم به ایران علاقه داره و هایده خواننده فقید ایرانی رو استاد خودش میدونه. از یاسمین لوی برای پایان این صبحانه با خبر ترانه لالجریا رو انتخاب کردیم که به سه زبان انگلیسی، اسپانیایی و یونانی اون رو اجرا کرده. صدای زیبای یاسمین لوی رو میشنوید، خواننده اسرائیلی، ترانه لالجریا.
Llega el día de morir. Solo caminando en el camino de este mundo.
صدای زیبای یاسمین لوی بود، خواننده اسرائیلی، و این هم سهم شما بود از موسیقی در صبحانه با خبر. بخش سوم صبحانه با خبر براتون این موزیک زیبا رو انتخاب کرده بودید. اما شنونده‌ای برای ما پیام فرستاده که حالا که از آذربایجان صحبت کردیم، یادی از زنجان هم بکنیم، یادی از زنجان هم می‌کنیم و سلام می‌کنیم به همه زنجانی‌های عزیز که احیاناً پای گیرنده‌هاشون هستن و صدای ما رو از صبحانه با خبر رادیو فردا می‌شنون. و حالا بد نیست در این ساعت 8:25 دقیقه صبح جمعه در ایران بریم به سراغ حبیب روشنزاده و این بار تحلیل های ورزشی رو بشنویم از آقای روشنزاده.
مساوی 2-2 دیشب پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن در اصفهان و نجات از شکست در دقیقه 93 سرخپوش های پایتخت و طرفدارانشان را از نظر روحی و روانی قدری آرام ساخت تا هفته آینده در هفتمین روز لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران با روحیه بهتری به مصاف استقلال برود. گرچه پرسپولیس در جدول رده‌بندی 13 است و استقلال فعلا اول. در شیراز هم گل با ارزش دقیقه 90 تیم سپاسی درون دروازه سپاهان و پیروزی 3-2 برای شیرازی ها شیرین بود. علی دایی در تبریز با تیمش راه آهن در حالی با شهرداری تبریز 2-2 مساوی کرد که نیمه اول را با 2 گل برده بود و سرانجام مثل سرچشمه هم به قول معروف پیروزی را در فصل جدید لیگ برتر دشت کرد تا فعلا یک پله بالا بیاید و از آخر دوم باشد. امشب هم 5 بازی در برنامه لیگ برتر است. مثل کرمان در زمین دماش گیلان، سایپا و نفت تهران در تهران، ملوان و سبا در قم و فولاد خوزستان در آبادان با صنعت نفت بازی خواهند داشت. اما بازی امشب استقلال با تراکتور سازی تبریز در ورزشگاه آزادی حساس‌ترین و مهمترین بازی هفته ششم است. استقلال و تراکتور سازی با اختلاف 1 امتیاز در جدول اول و دومند. امیر قلعه‌نویی که زمانی سرمربی استقلال بوده و این تیم را به مقام قهرمانی لیگ برتر رسانده، امشب روی نیمکت تراکتور سازی مقابل آبی‌پوشان پایتخت قرار دارد و این خود حساسیت‌هایی به وجود آورده، ولی خودش میگوید دنبال گرفتن امتیاز است.
ما اومدیم که هم امتیاز بگیریم هم انشالله اگه بشه پیروز بشیم.
پرویز مظلومی سرمربی استقلال معتقد است حساسیت این بازی فقط به خاطر وضعیت دو تیم در جدول است و نه به خاطر امیر قلعه‌نویی. البته مظلومی به نام قلعه‌نویی اشاره نمی کند و فقط می گوید شخص خاص.
بازی با تراکتور سازی خب حساسیتش به خاطر اینکه والا نه وجود شخص خاصی هستش. حساسیت به این معنی هستش که ما الان تراکتور سازی رقیب ما شده، یک امتیاز با ما فاصله داره تو جدول. اصلا ما به عنوان یه رقیب به این تیم نگاه میکنیم که توی آزادی با حضور پرشکوه هوادارامون که انشالله 100% من میدونم 90-100 هزار تماشاچی استقلالی توی استادیوم خواهند آمد، ما بتونیم یه بازی خوبی رو انجام بدیم تو هم با نتیجه و 3 امتیاز بازی.
اما اختصاص فقط 10% جایگاه های ورزشگاه به طرفداران تیم تراکتور سازی موجب اعتراض این تیم شده است. امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتور سازی میپرسد
اگه یه تیمی 30-40 هزار جمعیت داره به نظر شما ایراده باید بیرون در نگرش دارن؟
و مظلومی هم به بازی سال پیش دو تیم در تبریز اشاره دارد که به گفته او فقط 10 نفر استقلالی را به ورزشگاه تبریز راه دادند.
یادم بازی گذشته ما 10 تا هوادار راه دادن، اونم بالا اینم بنده خدا خودشون یه جور دیگه جا زدن، اونم اون گوشه شاید اونایی که اومدن تبریز دیدن.
امیر قلعه‌نویی هم در مورد بازی برگشت دو تیم که چند ماه دیگر برگزار خواهد شد میگوید
ما قول میدیم رابط ما اینجا مینویسیم که رابطیم.
بر تقدیر آنچه مسلم است، به خاطر حساسیت هایی که در بازی امشب دو تیم استقلال و تراکتورسازی وجود دارد، پیش بینی می شود جمعیت زیادی به ورزشگاه آزادی برود. نیروی انتظامی ساعت مسابقه را تغییر داده و به جای 8 شب دستور داده مسابقه 6:45 بعد از ظهر آغاز شود.
خب چیزی نمونده به 8:30 صبح و پایان یک صبحانه با خبر دیگه. سپاسگزارم از اینکه ما رو تا